سلام علیکم، برای بار نمیدونم سوم چهارم الان 19 مرداد از چله تابستونم عبور کردیم، یا داریم به 50 تابستون میرسیم. 19 مرداد سال 4 و امروز یک شنبه، به قرار یک شنبه هامون میریم سراغ این کتاب نوشتن گفتگو در ادبیات داستانی. در روی دیالوگ نویسی دفعه پیش داشتیم میگفتیم دیالوگ نویسی توی داستان پردازی چه کارایی میتونه بکنه، و یکی از مواردی که بررسی کردیم تفاوت داستان و واقعیت بود، که خب جمله فکر میکنم ارسطوئه، توی بوتیقای ارسطوئه، که غیر واقعی باورپذیر توی داستان خیلی معتبرتر و بهتر از واقعی غیر قابل باوری باورناپذیره. یعنی باورپذیری مهمه، و اینکه خب توی داستان قرارمون اینه که دیالوگا دراماتیک باشن، قرارمون این نیست که دیالوگ ها رئال باشن 100%. مهم این هم میگم که دراماتیک بودن است، که خب باعث میشه ما یه سری چیزها رو حذف کنیم، مثلا فیلم و سریالی که میبینیم و قرار نیست ریل تایم باشه، مثلا طرف از جایی که زنگو زدن تا مثلا از پله های گرد خونه دوبلکسش بیاد پایین و در رو باز کنه مثلا یه رو طول بکشه و واقعا یه رو مثلا یه رو راه بیاد و کی بود یا فرزین آواز بخونه و این آه بکشه و تا برسه جلو در، این کمکی نمی کنه، این دراماتیک نیست و این آب بستن به کاره و حال نمیده. توی دیالوگای دراماتیک دیگه سلام چطوری و امروز چه دیگه کردی و فلاینا اگر ارزش دراماتیک نداره همش حذف میشه. بله، ارزش دراماتیک رو هم پیشتر بررسی کردیم دیگه، که آقا این دیالوگ چیزی داره اضافه میکنه، مثلا تنشی رو داره اضافه میکنه، مسئله رو داره ایجاد میکنه، مثلا کنشی رو داره تولید میکنه، این که نه همجان دارن چرت و پرت میگن با هم دیگه اول میکنن، چون ما 90% ندارم، ولی درصد بالایی از گفتگوهای روزمره ما ارزش دراماتیک ندارن دیگه، چیزهای روزمره جاری هستن که میگیم و میریم. یه مثال جالب، خب یه چیزی رو براتون میخونم، جمله آخرش اینه: ترومن کاپوتی به علت ابداع این فرم مشهور شد. حالا این فرم چی چیه براتون؟ از این برای ماجرا میخونم. خواننده از کجا باید صحت و سقم حرفهایی را بداند که در دهان شخصیت‌های اصلی اثر غیر ادبی گذاشته میشود؟ یادتونه دفعه پیش داشتیم در مورد دیالوگ نویسی توی اثر غیر داستانی میگفتیم، غیر از غیر ادبیات، که یه نمونهش مثلا یه مطلبی بود در مورد مصاحبه یا درباره زندگی مثلا فضانوردا، بعد در برش یه حرفی زدیم و یه چیزایی رو مرور کردیم. حالا بیام اینجا، میگه خواننده نمیتواند بداند مگر اینکه نویسنده دست خود را رو کند، مگر اینکه نویسنده خواننده را با خود همدل کند. نویسنده میتواند بگوید این کار را میخواهم طور دیگری بنویسم، میخواهم اثری غیر ادبی بنویسم، اما میخواهم از گفتگوی ابداعی هم استفاده کنم، با من بیا، به من اعتماد کن تا واقعیت را به تو بگویم. بنابراین آنچه آمد بذرهای رمان غیر داستانی است. یه ذره داره خطرناک است. اثری خاص که بازنمایی وفادارانه ی واقعیت بوده، اما برای بیان ماجرا از فنون داستانی استفاده میکند تا ماجرا را بیان کند. ترومن کاپوتی به علت ابداع این فرم مشهور شد. این فرم را برای اولین بار در قتل‌های زنجیره‌ای خانواده کلوتر در 1959 در کانزاس در رمان در کمال خونسردی عرضه کرد. چقدر درد داشت این جمله، یعنی در و پیکر داشت این جمله ها. مثل رمان آموزشی نمیدونم. تو رمان آموزشی آخه چیز نداری، نمیخوای داستانش رو بچه داستانیش، مهم نیست که بچه داستانیش این رو جذاب باشه، اینجا مسئله واقعیت هست. میگه تفاوت داستان و واقعیت، واقعیت هست که میخوایی داستانی ارزش کنیم. چالش اینه. الان دارم تردید میکنم مثل رمان آموزشی، الان نمیدونم باید بهش بکنم یا یکم بیشتر بخونیم ببینیم معنیش چجوری میتونه باشه، چون باید میدونم توی این داستان توی این کتابه اساسا با کانسپت مثلا رمان آموزشی آشنا باشه یا گذر زبان ادبیاتش باشه، بررسی کنیم ببینیم میتونیم چه جمع‌بندی و نتیجه بگیریم. خلاصه این بابای آیه ترومن کاپوتی توی یه رمانی به اسم در کمال خونسردی درباره مثلا قتل‌های زنجیره‌ای خانواده فلان در سال فلان در محل بهمان این روش رو، این فرم رو استفاده کرده بود. بر مبنای نوشتن چنین کتابی، حالا یه چیزیه، مبنای نوشتن چنین کتابی چیست؟ این چیست رو توی گیومه نوشته و ارجاع داره. نظریه‌ای بود که از شروع نوشتن حرفه‌ای در سر پروردم. فکر کردم که شیوه روزنامه نگاری و گزارش نویسی را میتوان با کمی نیرو به فرم هنری جدیدی یعنی رمان غیر داستانی بدل کرد و این گزارش روایی و تخیلی است. چشم کاپوتی چشم خبرنگار بود، اما غرایز وی متعلق به نویسنده داستان. به این ترتیب نوشته وی سیر حوادث واقعی را دنبال میکنه. از لحظه که نقشه جنایت کشیده میشود تا اجرای آن، فرار قاتلان، دستگیری و اعتراف نهایی آنها، محاکمهشان و سرانجام اعدام. این واقعیت است. با وجود این شیوه ارائه ماجرا از گزارش سر فاصله بسیار دارد. به جای پیروی از زمان خطی و روایت بیوقفه ماجرا، از فنونی چون بازگشت به گذشته، پیشگویی و تداخل رشته های مختلف داستانی استفاده میکند. دقیقا همان کاری را میکند که نویسنده ادبیات داستانی انجام میدهد و از دیالوگ استفاده میکند. این تیکر رو میخوام دوباره بخونم. داریم یه کاپوتی، ترومن کاپوتی که نویسنده خفنیه و خیلی آدم قلمبه‌ایه، البته خودش هم آدم چغالو توپولیه به نظرم. اگه عکسی که ازش در ذهن دارم هم باشه لابد آدم کوپولویه. یه چشم خبرنگار داره، اما یعنی مثل خبرنگار که خب داره دنبال یک واقعیت و یک واقع است و در جستجوی مثلا اسناد و شواهد واقعیه، اما غریزه داستان نویسی داره به عنوان نویسنده داستان. پس سیر حوادث واقعی رو دنبال میکنه، از لحظه نقشه کشیدن و مثلا وقوع جنایت و فرار و دستگیری و فلان، همه اینا این سیر داستانی رو، این سیر وقایع رو، حوادث واقعی رو، واقعیت رو دنبال میکنه. با وجود این شیوه اجرای ماجرا از گزارش سر فاصله داره. آها، یه نمونه، یه خبرنگاری بود، خبرنگاره الان هست خودش هست، ولی اون کاری که اون موقع میکرد رو دیگه نمیکنه. یه خبرنگاری بود که هر شب یه گزارش ویژه‌ای داشت برای اخبار شبکه 3. اون گزارش ویژه‌اش گزارش نبود، داستان بود. خیلی هم مثلا باحال بود و آدم ها خیلی دوستش داشتن و این باعث میشد ما مثلا خبر بشینیم، بچه نمیدونم چند ساله بشینه ساعت 10 شب اخبار نگاه کنه، چون ساعت 10:13 گزارش خبری فلانی منتشر میشه. گزارش فلانی حالا چیه؟ گزارش نیست، داستانه. یعنی یه اتفاق واقعیه، یه آدم واقعیه که داره یه کاری می انجام میده، ولی این داره برامون قصه ای رو تعریف میکنه. شیوه ارائهش، فرم ارائهش داستانیه، رواییه و اون واقعیت لخته مثلا برهنه رو نمیذاره جلو چشمون. شیوه ارائه ماجرا از گزارش سر فاصله بسیار دارد. به جای پیروی از زمان خطی و روایت بیوقفه ماجرا، از فنونی چون بازگشت به گذشته، پیشگویی و تداخل رشته‌های مختلف داستانی استفاده می‌کند. دقیقا همان کاری را می‌کند که نویسنده ادبیات داستانی انجام می‌دهد. از گفتگو استفاده می‌کند. اما سوالی مطرح است. استفاده از گفتگوی ویژه ادبیات داستانی یا گفتگوی ویژه گزارش نویسی چجوری؟ استفاده از گفتگوی ویژه ادبیات داستانی یا گفتگوی ویژه گزارش نویسی، این میشه اونجایی که میگیم فرم میتونه متفاوت باشه. بخشید 23 یادم نمیاد در برای چه دوره ایش حرف میزنی شد، چون این چند تا دوره داشته و یه وقت های موقعیت مختلفی داشته. یعنی یه دوره ای بوده که آره تو داشتی گزارش جذاب تر دریافت میکردی، ولی خیلی دوره هم بوده که کاملا همه چه تکراری بوده و شبیه بقیه بود و ویژه نبوده. بله خب اما سوالی مطرح است، استفاده از گفتگوی ویژه ادبیات داستانی یا گفتگوی ویژه گزارش نویسی؟ در یکی از صحنه‌های اصلی این کتاب دو تا قاتل دستگیر شدن در دو اتومبیل به شهر یعنی به مکان جنایت بازگردانده می‌شوند. یکی از قاتلان که نامش دیک است اعتراف می‌کند، اعتراف کرده، اما پری قاتل دوم کلاً انکار می‌کنه. اینا توی دو تا ماشین جدا منتقل شدن به شهر و اینجوری. خب پلیس بهش میگه که به دومیه، به پری میگه که اون یکی رفیقت اعتراف کرده ها، این باز گردن نمیگیره و به نتیجه نمیرسن. بعد یکی از کاراگاهان واقعی را که چند سال پیش افتاده تعریف میکنه. در آن واقع پری مزنون به زدن یک سیاه پوست تا حد مرگ بوده. پری به نفس نفس میفته. در از دیالوگی استفاده کنه یه چیزی رو پس میبرده. در جا تا حدی میچرخد که بتواند از پنجره اتومبیل عقب اتومبیل اول و از پنجره جلو اتومبیل دوم داخل آن را ببیند. سر که برمیگرداند زمزمه میکند بی بو و خاصیت، برمیگردد و به خط سیاه جاده بیابان خیره میماند. خب حالا این جمله ها رو گوش کنید که دیالوگه. خیال میکردم بازیه، اصلا خیال نمیکردم دیک وا بده بی بو و خاصیت، واقعا که بی شرفی، آزارش به سگم نمیرسه. آره جون خودت، فقط سوار سگ میشه. بعد توف میکنه یارو و دوباره ادامه میده. من هیچ وقت هیچ سیاه بوگندوی رو نکشتم، ولی اون اینطوری خیال میکرد. همیشه خدا میدونستم اگه روزی روزگاری گیر بیافتم و اگه دیک وا بده هرچی داره رو میکنه. میدونستم در روی سیاه بوگندو حرف میزنه. دوباره توف میکنه. پس دیگه از من ترسیده. جالبه، خیلی جالبه. چیزی که نمیدونه اینه که من بودم که به شلیک کردم. چی شد؟ یه اتفاقی توی داستان ترومن کاپوتی افتاده، داستانش که روایت یک حادثه واقعیه، میرسه به صحنه دوتا از این جنایتکارا بازداشت شدن. اینا با اتومبیل جداگونه میرن محل جنایت و یکی اعتراف کرد و یکی زیر بار نمیره. پلیس برای اینکه یکی رو تحریک کنه که زیر بار بره شروع کنه بهش میگه آره اون یکی تعریف کرده که تو ال کردی بیل کردی، یه موضوع دیگر مثلا وسط میکشه. این یکی یهو احساس خطر میکنه و میگه که اون منو لو داده که من مثلا فلان جا فلان کارو کردم، اصلا همینطوری نیست و خیلی هم بهمانه و تازه اینجوری هم شده و عملا قفل دهنه یکی هم باشد. حالا میخواییم ببینیم این دیالوگا واقعا اینطوری گفته شده، یعنی واقعا طرف اینجوری حرف زده یه چیزای دیگه گفته، چون داریم میگیم که یه اتفاق واقعیه و ترومن کاپوتی داره داستان میسازه ازش یا داره روایت داستانی از اون اتفاق واقعی میکنه. به احتمال قریب به یقین کاپوتی نمیتواند این نقل قول را مستقیما از پلیس های داخل اتومبیل شنیده باشد. در واقع در محاکمه بعد از این پلیس ها این حرفا را زدند که تقریبا با چیزی که پری میگوید یکیست. پس کاپوتی باید این گفتگو را پرداخت کرده و از خودش نوشته باشد. دست کم برای اینکه آن را نمایشی کند باید چنین کرده باشد. در این کتاب نمونه‌های بسیاری برای گفتگوهای بازسازی شده هست، اما دلیل نداشته که کاپوتی خود را از قبل محکوم کند. او با غیر داستانی نامیدن رمانش این آزادی عمل را به خود داده است که گفتگو را از سطح نقل قول صرف واقع‌گرایانه و ساده بالاتر ببرد. اینجا تازه مسئله‌ای داره حل میشه. جوهر خاصی به گفتگو بخشیده و صحنه را مستقیم و بی‌واسطه کرده. خب حالا این واقعیت البته که هست، اما دیگه روزنامه نگاری صرف نیست. کاپوتی وقایعی را توصیف میکند که در واقع رخ دادند، اما آدم ها حرف هایی میزنند که شاید گفته باشند، شاید هم اینجوری نگفته باشند. مثلا و داریم میگیم موضوع این فصل چیه؟ تفاوت داستان و واقعیت و نقش دیالوگ توی داستان پردازی که حالا چطور میتونی ازش به عنوان یک ابزار استفاده کنی برای غنی شدن اون داستانی که داری میپردازی. و وقتی داری میگی رمان غیر داستانی، داری رمان میپردازی که رمان چیه؟ آره، ولی داری از واقعیت استفاده میکنی و میخوای واقعیت رو روایت کنی، اما نه مثل یک خبرنگار و گزارشگر، میخوای مثل یک نویسنده داستان، مثل داستانگو، مثل قصه‌گوی حرفه‌ای میخوای روایتش کنی. پس دراماتیک شدن دیالوگا مهم میشه اینجا دیگه، اگه خب تو چقدر دستکاری بکنی یا تحریف نباشه، یعنی که خب حالا یه چیزی بگی که باحال باشه، خرابکاری ولی نشه، یعنی اصالت مستند بودن ماجرا رو به داستان ندی، به فنا ندی. خلاص، کاپوتی در شروع کتاب به ما هشدار میداد که رمانش غیر داستانی است و از همین جا باید بدانیم که مجوز این کار رو گرفته. یعنی همون اول با قید این مسئله با ما خواننده قرارداد کرده که ببین این داستان واقعی هست، این تو واقعیت هست، اما یه سری دیالوگا، یه حرفای اینجا گفته میشه، ممکن اون آدمو گفته باشن، ممکنم حالا اینجوری نگفته باشن، ولی خب تو با هم بستیم دیگه، من یه چیز باحال نوشتم تو هم قرار بخونه حال کنی. اینجوری و لازم نیست گفتگو واقعی باشه، دیالوگ واقعی باشه، بلکه میتونه برای شخصیت پردازی، پیش بردن طرح و فضا سازی پرورش پیدا کنه تا حدی که حس کلی آنچه شخصیت باید گفته باشد حفظ شود. یعنی این وسط بین اون دیک و پری که دوتا جنایتکاری بودن که رفته بودن برگشت بازداشت کرده و پلیس و برده بودتشون توی شهر محل جنایت، دیالوگایی که ما داریم توی دهن پری میذاریم با منه که حالا تسلیم شده و شروع میکنه به اعتراف کردن ولی داره با حرص اعتراف میکنه واسه اینکه اون یکی رو له کنه، داره اعتراف میکنه، این حرفاش باید بنزه دهنش باشه، به شخصیتش بخوره، با بقیه دیالوگایی که در طول ماجرا داره و حالا چقدر مستند یا داستانی باشه سازگار باشه. یهو شروع نکنه مثلا اگه طرف مثلا ارازل سطح یکه، یهو شبیه استاد دانشگاه حرف نزنه یا شبیه مثلا نوچه ها حرف نزنه، یه حرفایی نزنه که کلن از چارچوب شخصیت در بیاد. دیگه داریم دیالوگ میپردازیم ولی باید مثلا حس کلی آنچه شخصیت گفته هم حفظ میشه، به دهن اون شخصیت هم بیاد، توی شخصیت پردازی اون بابا هم ها جواب بده. ارازل سطح یک چیز دیگه، این ترکوندن دیگه، هر رزالتی که میشد و زدن به بکار و بله گوگل خان توی چیزم، توی نمایشنامه‌ای هم دیده بودم چی بود، توی بونکر اول آیه جلال تهرانی بله میگفتیم. توی این مثال، در مثال مذکور کاپوتی با خبر بوده که پری پس از اطلاع از اعتراف دیک با طعنه و کنایه برخورد کرده و با استفاده از گفتگو را در حد شخصیت نگه داشته، در این حال از آنچه درباره واکنش حقیقی پری شنیده دور نشده. اینجوری و از این نظر تعهد خبرنگارش رو حفظ کرده و نویسنده میتونه رمان غیر داستانی، توی رمان غیر داستانی هم دیالوگ پردازی بکنه، اما هرچه به چیزی که واقعا گفته شده وفادارتر باشه بهتره. بنابراین برای رمان غیر داستانی مجوز دراماتیک به هدف و نتیجه کار محدود میشه و میگیم که خب مثلا برای این هدف داریم دیالوگ پردازی میکنیم. خب دیگه چی داریم؟ چند سال پیش از انتشار کتاب کاپوتی، نورمن میلر با رمان غیر داستانی آوای جلاد از راه رسید. در اینجا نیز بر سر همین دو راهی هستیم، تا چه حد دراماتیزه کنیم و چقدر به واقعیت وفادار بمونیم. که این نورمن میلر یه کتابی هم ازش هست که یه بار انگار تو ایران چاپ شده بود، به رهنه ها و مرده ها، پی دی افش هست تو باشگاه ادبیات، ولی از میلر چیز خاصی ترجمه نمیشه و نمیخونیم چون یه خورده محتوای حساس داره. بله میگه حالا میلر هم کار کرده که مثلا با کاربرد جوهری گفتگو احساس راحتی کرده و برای این داستان که در برای 9 ماه آخر زندگی یه گری گیلمور قاتل تحقیقات گسترده کرده و میگه بیش از 100 نفرم مصاحبه کرده و پرونده خونده و فلان و اینا. و میلر هم مثل کاپوتی همون اول کتابش با خواننده قرارداد میکنه که یه داستان واقعی و مبتنی بر واقعیته، اما اشاره به این نکته هم میکنه که از حقایق استفاده میکنم، نه اینکه بی پرسجو و منفعل در مقابلش قرار گیرم. حد اکثر تلاششو میکنه که نمیده فعالیت واقعی فلانی رو از مثلا 9 ماه قبل تا تاریخ اعدامش مثلا گزارش بده، و که حالا قرارش این نیست که کتاب مجموع اسناد و مدارک مثلا حفظ و نشر آثار قاتل فلانی باشه دیگه. قرارش بر اینه که یک داستانی بسازه، یک رمانی بسازه، رمان غیر داستانی، رمان مبتنی بر واقعیت. چقدر سخت شد الان حس میکنم که خیلی اسم خاص نداشتنه واسه این چیز که داره میگه سخته برام. رمان نوشته، مبتنی بر واقعیت نوشته، اما چیز نبوده، قرارش بر این نبوده که اما یه چیزی توی مستندسازی یه چیزی داریم، مستند داستانی داریم، اینکه خب تو قرار است یک مستندی بسازی و با اون مستند داستانی رو روایت کنی، و قرار است که تو مثلا خط کلی داستان رو میتونی تعریف کنی. حالا این کار عملا برعکسشه دیگه، خط کلی واقعیه ولی خب داری از چیزش استفاده میکنی، از هنر داستان پردازی، دیالوگ پردازی. به نظرم این بخش رو میتونیم با خیال راحت ببندیم بریم بعدی. نظر شما چیه؟ دم شما گرم. خیلی ممنون که امروز هم کنار من بودید. هستش واقعی به شاخ و برگ داده؟ نه، کلن واقعیه. هم ببین اینی که گفتید چیز باحالیه ها، این دوتا موردی که حرف زد یه اتفاق واقعیه و داره همون رو روایت میکنه، فقط داره هولش داستان پردازی میکنه، هولش داستان پردازی میکنه یه چیزه. ولی مثلا یه سریالی که بهرام رادان نقش ناصرالدین چهار بازی میکنه کلن اقتباس آزاده از وقایع تاریخی، خب یعنی کلش پرداخت و تخیل و فلانه. ولی این دوتا دارم میگن آقا من واقعیت رو قرار نیست تحریف کنم، ولی مستند سفتم بهت قرار نیست بدم. یعنی مثلا اگه من بهت میگم طرف این دیالوگو گفته، حالا شاید دقیقا همین رو نگفته ولی کلیت حرفش همین بوده، و من مثلا این وفاداری رو دارم، این صدق خبرنگارانه رو دارم که قرار نیست به تو دروغ تحویل بدم، مثلا یه چیزای چرت و پرت دیگه ای برات بسازم، یه ناصرالدین شاید دیگه برات اختراع کنم، ولی چیز دیگه این دیالوگ ها مثلا رکورد نشده که مثلا سندی داشته باشه که فلان دقیقاً همین جمله رو گفته. من داستان دارم می‌نویسم، یه جوری می‌نویسم که بر تو هم باحال باشه اینجوری، ولی شخصیت رو قرار نیست گرگون کنه این داستان. واقعیت هست، یه چیز میزایی هم تنگش زده، نمیدونم این یه چیز میزایی رو دقیقاً چه شکلی می‌بینید. حرم سراشو داره و فقط حرم سرا است که حرم سرا از مناسبت ها، مناسبات یا شخصیت ها ممکنه ضرورتاً ربطی به اون شخصیت در واقعیت نداشته باشن. ولی فرض کنید که مثلا تو اشراف خوبی روی خاطرات روزانه دفتر روزنامه های ناصرالدین شاه و اهالی اهل حرمش داشته باشید و ببینید خب اینا مثلا این گفته که آره ما اینجوری دعوامون شد، یا اینکه اینجوری فکر میکنه و توی شناخت شخصیت رو داری، حالا توی موقعیت مشخصی مثلا بتونی بپردازی که فلانی یه چیز توی این مایه ها گفته بود، بهمانی با اون یکی سر لج بود، این یکی مثلا شخصیتش آدم آرومی بود پس اینجوری جواب میداد یا نمیداد مثلا دیگه. چون خیلی داریم توی فضا حرف میزنی و تخیل میکنی و کیس واقعی نداریم، یه خورده فکر کنم داره برامون پیچیده میشه. ببین مثلا منو شیوا مثلا حرفمون میشه، الهام اینو دیده، بعد الهام مثلا میاد برای شما تعریف کنه که آره باده و شیوا داشتن با هم مثلا جدل میکردن، باده بهش گفتش که آره تو که فلان، خب این بقیه مثلا حرف زدن باده رو دیدید و این آره تو که فلان مثلا به ریخت و رخت باده میاد، به مثلا بافت شخصیتش میاد، چون آدمی میتونه باشه، یعنی شخصیت طرف عوض نمیشه، واقعیت تحریف نمیشه، حتی باده یه چیزی تو همون مایه ها گفته مثلا اینجوری. بله بله، شما اون چیزی نسخه واقعی گیف گاسیپ باده گاسیپ رو دیدید سر ترجمه. بله خلاصه اینجور، اگه پرسش دیگه ای نیست که اونم دیگه بتونیم با هم دیگه بای بای کنیم. خیلی ممنونم امروزم کنارم بودید، خیلی به من دلگرمی دادید با حضورتون، حال کردیم با هم و من حتی از یک گره بزرگ رستم. دم شما گرم، خداحافظ.